کمک کرده و لذا اقدام آقای قالیباف هم به نظرم خیلی شجاعانه بود که تشریف بردن. من به دوستانمون در سفارت در بیروت به هر حال گفته بودم که همه تدارکات لازم رو ببینن، هم به لحاظ حضور هم به لحاظ امنیتی، همه اینها الحمدلله اون سفر هم به خوبی انجام شد.
آقای دکتر، من اونقدر که از برخی دوستان شنیدم شما قبل از شهادت سید پیگیر قضیه پیجرها، ماجرای تروریستی کثیف پیجرها، یه برنامه‌ای داشتید ظاهرا که به بیروت برید. حیات هنوز سید در قید حیات بود.
بله.
چی شد که نشد؟ یعنی چیزی که باید دارم میپرسید دیدار آخر چه؟ الان میپرسم من دیدار آخر رو، ولی خب میتونست این دیدار آخر باشه.
بله، واقعا برای من یکی از افسوس‌های بزرگه که چرا نشد یا چرا سید نخواست که ما بریم. من بعد از اینکه رأی اعتماد از مجلس گرفتم، خب یه فاصله کوتاهی بود تا سفر نیویورک. نیتم این بود که قبل از نیویورک یه بیروت برم، حالا هم صدر حسن رو ببینم، اول کارم به عنوان وزیر خارجه یه دیداری داشته باشیم و هم حالا اولین سفر وزیر خارجه به منطقه باشه، بیروت و دمشق و اینها باشه. این نیت رو داشتم، پیغام فرستادم برای ایشون که من میخوام بیام. ما حالا غیر از طرق مختلفی که در تماس هست بودیم اون موقع، یه پیک مرتبی هم بین وزارت خارجه و ایشون وجود داشت که تردد داشتن. به دوستان گفتم که رفتید پیش سید بگید که من میخوام تا قبل از نیویورک سفر اولم بیام اونجا. خب سید پیغام داده بود که عجله نکن، ظاهراً به دلیلش مسائل شرایط امنیتی این توجه رو کرده بود، ولی ایشون پیغامش این بود که عجله نکن و باشه بعد از سفر نیویورک. ما به هر حال در مسائل مربوط به منطقه و بیروت اینها طبعا نظر ایشون بر نظر ما صاحب هست و منم خب طبیعتاً پذیرفتم. و الان افسوس می‌خورم که چه بس ای کاش که ایشون میپذیرفت، یا ای کاش شرایط جور دیگری بود و این سفر انجام شد، ولی به هر حال توفیق نشد دیگه اون سفر من.
بعد از ماجرای پیجرها بود، درسته این چیزی که شنیدم؟ یعنی سفیر ایران باید مجروح باشه اون موقع؟
بله بله، از طریق دیگه ای من پیام داد. ماجرای پیجرها هم عرض بکنم، من توی جلسه بودم، وسط جلسه به من یادداشتی دادن همکاران که یه سری حادثه تروریستی یا انفجاری در بیروت رخ داده و سفیر ما هم مجروح شد. من خیلی تعجب کردم سفیرمون چطور شده مجروح شده. دیگه اون جلسه رو هر جوری بود سریع تمومش کردیم، اومدن بیرون گفتن که نه، قضیه اینطوریه، پیجرها منفجر شده و سفیر و اینها. که اون شب هم واقعا خیلی شب سختی بود بر ما. من تماس گرفتم با همسر سفیرمون، گفت که ایشون الان در بیمارستان هست، حال عمومیش خوبه ولی خب چشما بسته است، دستا بسته است، دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده. با وزیر خارجه صحبت کردم و گفتم که، با وزیر خارجه لبنان گفتم ما آمادگی داریم که کمک ارسال بکنیم یا هر کمکی که لازم هست رو انجام بدیم. گفت من به وزیر بهداشت منتقل بکنم. آقای دکتر ظفرقندی رو خواهش کردیم، با وزیر بهداشت تماس گرفت. وزیر بهداشت گفته بود که نه، اوضاع خوبه، تعداد مجروحی خیلی نیست و اینها. خب یه نیم ساعت ساعتی گذشت، با دوستان خودمون تماس برقرار شد، گفتن نه، اوضاع خیلی خوب نیست از جهت کمبود امکانات بیمارستانی و اینکه تعداد مجروحین زیاده و همه از ناحیه چشمه، یا دست یا چشمه یا کمره، چون اونا که کمرشون بود و ممکنه که بیمارستان کافی باشه ولی جراح چشم امکانات پزشکی اینا کافی نیست. خب همون شب یه هواپیمای جور کردیم که بره و هم سفیرمون رو و هم تعدادی از هر چقدر که میتونیم از مجروحین رو بیاریم در بیمارستان‌های ایران. همون شب سید پیغام داد که جراح چشم اگه باشه در همینجا بکنن شاید هم بهتر باشه. آقای دکتر ظفرقندی واقعا از ساعت 11 شب که من بهشون گفتم تا حدود ساعت 1 صبح 14 15 تا اسم جراح به من داد که همون شب ردیف کرده بود که برن. من خیلی اون شب زحمت کشیدیشون، جراح ها رو همراه هواپیما فرستادیم، از اون طرفم هواپیما کامل فکر میکنم اون شب حدود 100 خورده مجروح چشم رو آوردیم که در بیمارستان تهران مستقر شدن و معالجات بلافاصله شروع شد. آقای دکتر هاشمی که خودش جراح چشم هست اومد سفیرمون رو ایشون جراحی کرد چشمش رو، و من همونجا تو بیمارستان دیدمش، گفت نه وضعش خوبه. البته خیلی دیگه هستن که آسیبشون جدی هست، ولی ایشون با چند تا عمل انشالله بیناییش حفظ میشه و مشکلی نخواهد بود. جراحات دستش هم همینطوری. یه هواپیمای دیگه فرستادیم که باز تعداد بیشتری از مجروحین رو آورد، چون گفتن اونجا حتی جراحای ما هم که رفته بودن خب خیلی کمک کردن، ولی اون میکروسکوپ های لازم جراحی چشم که چیزای ویژه‌ای هست اینا کم بود بوده، لذا دیدیم صلاح برای این هست که تا میتونیم مجروح رو منتقل بکنیم. الحمدلله تعداد قابل ملاحظه‌ای منتقل شدن، بعد پشتبندش حادثه بی سیم ها پیش اومد و بعد دیگه اون
لبنان الجديد هو وطن للشدة في وجه الغزاة ووطن للرحمة في تعاطي أهله وفئاته وطوائفه مع بعضهم البعض، لكن يا شعب فلسطين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا شعب فلسطين وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. في لبنان كل لبنان يرفض أن يبقى جزء بسيط من أرضه تحت الاحتلال. هذا النموذج اللبناني الراقي نقدمه لشعبنا في فلسطين. لتحرير أرضكم لستم بحاجة إلى دبابات ولا إلى توازن استراتيجي ولا إلى صواريخ ولا إلى طائرات ولا إلى مدافع. على طريقة الاستشهاديين الماضين الذين هزوا الكيان الصهيوني الغاصب وارعبوه يمكنكم ان تستعيدوا ارضكم.
دیدار آخرتون با حتی دیدار اول رو هم میخوام بپرسم، کدوم اول بپرسم؟
از اول شروع کنم.
دیدار اولتون با شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه،
خدا رحمتش کنه. دیدار اول بعد از جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی بود که سال 85 خودمون میشه. خب جنگ 33 روزه الحمدلله با موفقیت قابل توجه حزب الله و شکست و فرار صهیونیست‌ها تموم شد. یه 33 روزه بسیار وحشتناکی بود. من اون موقع معاون وزیر خارجه بودم، آقای متکی وزیر خارجه بودن. خب جنگ که تموم شد و یه مقدار آرامش برقرار شد، سید سفری به تهران داشت، سفر اعلام نشده البته، و توی اون سفر شورای معاونین وزارت امور خارجه و وزیر خدمت ایشون رسیده. خب ایشون خاطرات خیلی قشنگی رو از جنگ 33 روزه اونجا گفتن به ما. حالا یه نکته شه که دلم میخواد بگم، ایشون گفت که خب میدونید با اول با عملیات حزب الله شروع شد، دو تا سرباز اسرائیلی رو اسیر گرفت حزب الله و بعد رژیم حمله کرد و گفت دیگه ما دیگه طاقت نداریم، حزب الله باید نابود بشه. خب برای نابودی حزب الله اومدن توی لبنان، بعد یه مدت دیدن عملی نیست، گفتن که نه ما برای آزادی اسرا اومدیم، برای خل سلاح حزب الله اومدیم، بعد دیدن اونم عملی نیست، گفتن برای آزادی اسرا اومدیم، بعد خلاصه آخر سر گفتن اون دو تا اسیر ما رو بدیم بریم، ما میریم، که اونم حزب الله نداد و نهایتا خب جنگ با یه موفقیت قابل توجهی برای حزب الله نه چیز شد. ولی خب مثل این دفعه ظاهیه رو کاملا بمبارون کرد، با خاکی کرد. خب یه جنگ بسیار شدیدی در جنوب لبنان صورت گرفت، میخواستن وارد بشن، حزب الله مقاومت کرد. روزهای بسیار سختی برای حزب الله بود. صد حسن گفتش که گفت خیلی روحیه ما اون روزهای اول خراب بود، به شدت داشت بمبارون میشد، جنگ زمینی شروع شده بود و ما زیر بمبارون ها واقعا شرط سختی داشتیم. و تا پیغامی که از طرف آقا رسید، حالا این پیغام رو من چون از یه جای دیگه هم شنیدم نقل میکنم. یه عزیز دیگری یکی از مقامات برای من تعریف کرد که به ما خبر رسید که حزب الله خیلی وضعش سخته و در شرایط بسیار سختی به سر میبره و یه جوری که حتی روحیه ها دست رفته و مثلا اینکه شکست ممکنه بخورن و نابود بشن و نابودی حزب الله و اینها. میگم من رفتم خدمت حضرت آقا و گفتم آقا شرایط اینطوری هست و اینها. حالا تا اونجا که یادم اگه اشتباه نکنم میگفت آقا مشغول وضو بودن، وضو رو گرفته بودن، اومدن توی سالن یا تو اتاق و من گفتم اوضاع اینطوریه و چی کار بکنیم. حالا اینا رو من نقل به مضمون میگم، خدای نکرده یه وقت چیز نباشه. ایشون میگفت که آقا فرمودن که تصمیم با سید حسنه، ایشون باید تصمیم بگیره که چیکار بکنه. من نمیدونم، هر تصمیم خودش میخواد بگیره، ولی من یه چیزو میدونم و اونی که من میدونم این هستش که نصرت الهی وقتی میرسه که جانها دیگه به اصطلاح به دهانها رسیده که خارج بشه، یه همچین تعبیری، حالا دقیقش رو باید فکر کنم، اون لحظه که دیگه از شدت سختی جان میخواد از بدن خارج بشه، نصرت الهی اون موقع میرسه و اگر مقاومت بکنن نصرت الهی میرسه. حال برگردم تو اون جلسه، صد حسن هم همین پیغام رو از طرف آقا برای ما نقل کرد و گفت وقتی این پیغام رسید اصلا انگار دنیا برای ما عوض شد، چنان روحی ها عوض شد و چنان شوق و ذوقی همه رو در بر گرفت و ما با یک قوت قلب بیشتری ادامه دادیم و شد اون چه که شد و پیروزی نصرت. این حالا اولین باری که ما دیدار کردیم، این خاطره ایشون تعریف که هم تو ذهن من مونده. خب سید هم میدونید خیلی آدم خوشرو و خوش صحبت، فارسی رو هم خیلی بانمک صحبت میکرد، حالا بگم و خیلی هم ضمناً یه حس بذل‌گویی هم گاهی داشت، حالا اونقدر که من ملاقات کردم خیلی ملاقات دلنشینی بود. اون بار دومی که ایشون رو من ملاقات کردم وسط مذاکرات هسته‌ای بود. خب ایشون اظهار علاقه کرده بود که یه مقدار در جریان اوضاع قرار بگیره و به من ماموریت داده شد. من پاشدم رفتم بیروت، تنهایی رفتم تو بیروت، رفتم خدمت ایشون. فکر میکنم حدود ساعت مثلا 10 شب بود که رسیدیم، حالا با اون تشریفات امنیتی که اونجا خبر دارید که بود.
این درباره شما هم اجرا شد؟
بله. اجراش در مورد همه اجرا میشد و در مورد ما هم اجرا شد و با اون حالا شکل خاصی که حالا دوستان میدونن خدمت ایشون من رسیدم و از ساعت فکر میکنم حدود 10 شب تا نزدیک های 4 صبح من خدمت ایشون بودم. حالا شامو با هم خوردیم و دیگه من سیر تا پیاز مذاکرات هسته‌ای رو کامل برایشون تعریف کردم. بعد رفتیم سر منطقه، یه سری مسائل راجع به منطقه صحبت کردم. یه دو سه تا نکته بود که دوستان گفته بودن اینا رو از ایشون سوال بکنم، این نظرش چیه، اونها رو پرسیدم و خیلی گپ و گفت خوبی با هم داشتیم. خیلی ملاقات دلنشینی بود و طولانی. حالا نمیدونم اینا بگم یا نه، اگه صلاح نداشتیم بعد پاکش نه. جایی که ایشون ملاقات کردیم طبقه نمیدونم 4 یا 5 یه مجتمع مسکونی بود و وقتی که حالا ماشین‌ها چند بار ماشین‌ها عوض شد و جابجا شدیم، رفتیم دم یه آسانسور نگه داشت و ما سوار آسانسور شدیم، من دیدم که اون دوتا دوست حالا حزب الله که ما رو همراهی می‌کردن یه مثلا تختهی به مقوای جلوی در آسانسور گرفت. ما داخل آسانسور بودیم، اینا گرفت، رفتیم بالا درواز شدیم، هم تخته بودن ما پیاده شدیم. دوباره موقع برگشتم همین کار کرد. من خیلی تعجب کردم، گفتم این کار برای چی می‌کنی؟ گفتن اینجا یه محل، یه مجتمع مسکونیه و کسی خبر نداره سید اینجاست و ما میخوایم اگه احیانا یکی از طبقات آسانسور زده بود و آسانسور نگه داشت و در باز شد نبینن توش کیه. یعنی خیلی ایشون عادی توی آپارتمانی وسط جمعیت زندگی میکنه. البته طبعا محله های متعددی وجود داشت، دفعه بعدی که شنیدم یه محل دیگری، ولی اون ملاقات اون خیلی فرصت خیلی خوبی بود. شاید میگم 4-5 ساعت ما دوتایی صحبت کردیم بعد ایشون فردا صبحش من دیدم که گفتن سید یه جایی گفته شما رو ببریم. رفتیم، ما رو بردن خلاصه لب مرز با رژیم و حالا یه مجموعه امکاناتی که اونجا بود رو من دیدم و حالا یه جاهایی رو بالاخره نشون دادن که خیلی برای من مفید بود و چه بسا لازم بود و دیگه گفتم خود سید خودش گفته که حتما فلانی بره اینجاها رو ببین. دفعه سوم که رفتم خدمت ایشون مثلا شاید 4-5 سال بعد بود، همین عید 1402 من یه سال و نیم پیش با دکتر خرازی رفتیم، من دبیر شورای راهبردی بودم، به اتفاق ایشون رفتیم یه سفر لبنان، همین دیدارم انجام شد و خدمت ایشون رسیدیم. منتها دیگه اینجا 3-4 نفر بودیم، شاید فکر کنم یه ساعت و نیم خدمتشون بودیم. ایشون گفت یادت اون سفر که اومدی کجاها رو دیدی و این یعنی کامل خاطرش بود. من گفتم آره و من هر جام رفتم تعریف کردم و گفتم چجوری هست و اینها، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشه، ولی این دیدار سوم هم خیلی جالب بود. یکی از همکارای ما که با ما آمده بود توی اون سفر، اینم به خاطر جالبی هست، وقتی که ملاقات تموم شد خب کاغذ و خودکار رو میز بود دیگه، کسی میخواد چیزی بنویسه، گفتش که یه همکار ما که من به اصطلاح پسرم گفته که یه یادگاری از سید برای من بیار و من اگه اجازه بدین این خودکار رو ببرم برای پسرم بگم این تو محل ملاقات ما چیز بود. سیدم خندید گفت چرا خودکار ببرید، گفت به یکی گفت یه انگشتر بیاریم و بودن و یه انگشتر داد گفت این برای پسرت. و دفعه اول که رفتم، دفعه دوم که رفتم که تنها بودیم دیگه آخر سر عکس و اینها نگرفتیم، ولی این دفعه عکس گرفتیم، هم دست جمعی هم تکیل به سید عکس گرفتیم. خیلی هم میشون خب بشاش و خیلی روحیه، واقعا آدم خسته نمیشد از نشستن باهاش. این جدی میگم، الان چون حالیشون شهید شده و رهبر ازو، نه واقعا یه فردی بود که شما باش میشستی دلت میخواست این جلسه تموم نشه، انقدر که ایشون هم اطلاعاتش، هم تحلیلهاش، هم نحوه بیانش، هم روحیه بسیار متواضعش، خودمونیش، اصلا یه جوری بود که آدم اصلا گذشت زمان رو احساس نمی‌کرد.
هم فارسی نمکیش،
هم فارسی نمکیش، آره واقعا. و بعضی جاها هم سر بعضی لغت‌ها گیر می‌کرد، بعد مثلا هی سوال می‌کرد، مثلا خیلی خیلی لذت بخش بود دیدار با ایشون. و از همه مهمتر، از همه مهمتر اون خلوص نیت، اون صفای باطنش، یعنی احساس میکرد هیچ احساس غریبگی باش نمیکردی وقتی باش میشستی، هیچ مثلا اینکه ابهتش آدمو بگیره تکبری باشه، نه هیچ احساس غریبگی نمیکرد، خیلی راحت باش میشد صحبت بکنه و ایشون هم خیلی راحت جواب میداد و خیلی با روحیه خوب و خوش. یه گنجی بود واقعا، چی بگم، یه اسطوره ای بود که خب حالا متاسفانه از دست رفت، ولی بعضی از اسطوره ها بعد از رفتنشون خونشون تازه برکاتش بیشتر میشه. من یه جا قبلا مصاحبه کردم گفته بودم که به نظر من برکت شهید سلیمانی از سردار سلیمانی بیشتر بود، یعنی سردار سلیمانی خب خیلی نقش موثری داشت، ولی خون شهید سلیمانی همون نقش رو به مراتب بیشتر ایفا کرد و ما مطمئنم در اون سلسله هم همین خواهد.
السلام علیک یا سیدی و یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح الذی حلت بفنائک، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
در مورد این مقطعی که کمتر گفته شده میخوام ازتون بپرسم، حال و هواش، اتفاق خاصی اگه بوده مربوط به فضای بعد از ترور شهیدانی یا اصلا راجع به خود شهیدانیه؟
خب موقعی که هنیه شهید شد، شهید اسماعیل هنیه، من هنوز وزیر خارجه نبودم، ولی درگیر کارهای وزارت امور خارجه بودم به عنوان نماینده رئیس جمهور منتخب. خب وقتی آقای دکتر پزشکیان انتخاب شدن، یه رسمی هست از قدیم، یعنی رسم که چه ارز کنم، یه قاعده هست که برای وزارتخونه های مختلف یا حداقل مهماشون یه فردی رو به عنوان رابط تعیین میکنن که یه سری اموراتی انجام بشه. ایشون در رابطه وزارت امور خارجه منو معرفی کرد به عنوان رابط رئیس جمهور با وزارت امور خارجه. برادر عزیزم آقای دکتر علی باقری، ایشون اون موقع سرپرست وزارت امور خارجه بودن و من رابط بودم که به اصطلاح اموراتی که هست رو انجام بدیم. مهمترین امری که داشتیم، مهمترین کاری که داشتیم، برگزاری مراسم تحلیف بود. خب چون تعداد زیادی مهمان خارجی دعوت، یعنی دعوت شدن و می آمدن، در سطح سران تعدادی از کشورها شرکت داشتن، تعداد کشورها در سطح نخست وزیر یا معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه، تعداد زیادی، فکر می‌کنم حالا الان رقم دقیقش هم نیست ولی به نظرم بالای 90 تا هیئت ما داشتیم. خب هماهنگی خود اینها یه کار بسیار سختی است. ترتیب مراسم از چیدمان صندلی ها گرفته کی کجا بشینه، چطوری بشینن، تا همه اینها، خب یه همکاری بسیار گسترده بین تشریفات ریاست جمهوری، تشریفات مجلس، تشریفات وزارت امور خارجه برای برگزاری، بعد خود وزارت امور خارجه، ادارات کل سیاسی و معاونت های مختلفش و بنده هم به عنوان رابط دولت برای دعوت از میهمانان و هماهنگی سفر مهمانان، که یه کار واقعا بزرگی هست، یه برگزاری مراسمی با بیش از 90 هیئت خارجی. خب ایشون بنده رو به این کار مأمور کردن و مراسم تحلیف خب واقعا با زحمت زیادی که همه کشیدن خیلی خوب برگزار شد. واقعا حالا من مقایسه میکنم با مراسم مختلفی که در گذشته هم بود، در طول سالیان سال که خود منم در خیلیش بودم، مثلا اجلاس سران کنفرانس اسلام می، در اون موقع اجلاس سران جنبش عدم تعهد، اجلاس مختلفی دیگه، فکر میکنم این تحلیف آخر خیلی بی‌نقص برگزار شد به لحاظ تشریفاتی. ولی یه شوخی هم بکنم، ما همیشه تو تشریفات بالاخره یه جا یه مشکلی پیش میاد دیگه، بدون بی‌نظمی، بدون هیچ بی‌قاعدگی، الحمدلله خیلی برنامه خوبی بود. خب ما دیگه آخر شبش هم که شام، رئیس جمهور به مهمانان شام داد و سر میز شام هم اون سران کشوران نشسته بودن، خدا شهید هنیه هم نشسته بود و خیلی خوب و خوش تموم شد. ما رفتیم خونه، صبح که من برای نماز بلند شدم، خب طبق معمول اول یه چکی میکنم گوشیم اخبار مخبار مثلا چیزی نبوده، چون من از این خاطره زیاد دارم، شهادت صدر سلیمانی، نمیدونم موارد دیگه ای که همه نصف شهادت ها بود، چک کردم، اصلا باورم نشد، انگار که آوار رو سرم خراب شد، یعنی تمام، اصلا نمیتونستم باور کنم که هنیه که ما دیشب با هم بودیم و چه میدونم میهمان ما در تهران و اینطوری شهید بشه، خب خیلی سخت بود، اصلا باورش سخت بود.
دکتر عراقچی، این سوال آخرم هست، میدونم که به هر حال به عنوان یک شخصیت رسمی جمهوری اسلامی خب محدودیت ها و محدودیت های خودتون دارید، اما واقعا الان همه ملت دوست دارند بدانند که با توجه به صحبت هایی هم که حضرت آقا که دشمن پاسخ سختی دریافت خواهد کرد، از وعده صادق سه می‌فرمایید،
اون چه که رژیم صهیونیستی در 5 آبان انجام داد یک تهاجم جدید به جمهوری اسلامی بود. عملیات وعده صادق 2 یک عملیات کاملا دفاعی بود در مقابل ضربه‌ای که رژیم زده بود و تهاجمی که قبلا به ما کرده بود، چه در قضیه هنیه و چه جاهای دیگه. و ما برای خودمون حق مشروع دفاع رو قائل بودیم و انجام هم دادیم. به اصطلاح قوانین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد هم از این حق ما حمایت کرده و میکنه. تهاجمی که رژیم صهیونیستی انجام داد در 5 آبان یک تهاجم جدید بود که برای ما مجدداً حق ایجاد کرده که به این تهاجم پاسخ بدیم به عنوان یک امر دفاعی، و این اعلام هم شده که ما این کار رو خواهیم کرد. ولی این که چگونه انجام خواهیم داد، در چه زمانی انجام خواهیم داد، به چه شکلی انجام خواهیم داد، این بستگی داره به تصمیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط زمانی و به شکل مقتضی هم انجام خواهد شد. من فکر میکنم همه مردم دیدن در عمل که جمهوری اسلامی ایران تصمیمات هیجانی نمیگیره، تصمیمات احساسی نمیگیره. هرگاه ما ضربه خوردیم با تأمل، با تعمق، هوشمندانه، حکیمانه پاسخ مقتضی رو انتخاب کردیم. این هم در عملیات وعده صادق یک این اتفاق افتاد، هم وعده صادق دو، هم خیلی جاهای دیگه. ما یک بالاخره ملت بزرگ با تاریخ هستیم، هزاران سال سابقه تاریخی و تمدنی داریم و حکیمانه تصمیم می
شایع بشه یا این ماجرا میتونه تحت تاثیر مثلا اتفاقی مثل انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باشه که در آستانش هستیم.
من به شخصه فکر نمی کنم. ما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اینکه چه کسی انتخاب بشه خیلی ارزشی قائل نیستیم که مثلا تعیین کننده سیاست‌های ما باشه.
بعضی مباحث مطرح میشه که اگر فلانی بیاد موضع ما در مقابل جنگ غزه یا آرمان فلسطین یا رژیم صهیونیستی چه خواهد شد، اگر اون یکی مثلا بیاد چه خواهد شد، این گونه مباحث هست؟
نه واقعا مواضع اصولی کشور، راهبردهای کشور که قطعا تحت تاثیر هیچ چیزی یا این چیزها قرار نخواهد گرفت. تاکتیک ها ممکنه که عوض بشه، یا تاکتیک ها ممکنه مثلا یه تأخیری رو ایجاد بکنه یا تعجیلی رو ایجاد بکنه. این همونی هست که رهبری هم فرمودن مسئولان در جای خودش تصمیم میگیرن. ما در مورد اصول خودمون، آرمان‌های خودمون هیچ وقت مصالحه نمی‌کنیم، با هیچ چیزی اینها رو عوض نمی‌کنیم. اون چیزی که بهش اعتقاد داریم و مبنای کار ما هست. ولی طبیعی هستش که مثلا یه فرض بکنید که در جنگی که اهداف معلومه ولی تاکتیک‌های عملیاتی به فرمانده‌ای که در صحنه داره می‌جنگه، در خط مقدم داره می‌جنگه، تاکتیک‌ها به اون واگذار میشه که خب حالا مثلا چه موقعی وقت تیراندازیه، چه موقعی وقت مثلا سکوت هست یا عدم تیراندازی هست، از چه مسیری بره بهتره، کدوم تپه رو کی دور بزنه، اینها رو دیگه فرماندهان عملیاتی تصمیم گیری میکنن. نمیخوام حالا خیلی دقیق مقایسه بکنم، میخوام بگم که ما اصولمون ثابت هست ولی تاکتیک ها ممکنه که بسته به شرایط تغییر پیدا بکنه. باز رجوع میدم به اینکه ما در طول این سالها، به ویژه در یک سال گذشته که رژیم صهیونیستی بارها سعی کرد جمهوری اسلامی رو تحریک بکنه یا درگیر بکنه، ما تحریک به این معنایی که در بازی دیگران بیافتیم نشدیم، ولی بازی رو خودمون مدیریت کردیم، خودمون هدایت کردیم و هر جا که لازم باشه اقدامی رو انجام بدیم قطعا خواهیم انجام خواهیم داد.
خب ما موجودیت رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک عنصر اشغالگر به رسمیت نمیشناسیم، اما به عنوان وزیر امور خارجه پیامی برای، نمیخوام بگم پیامی برای اشغالگران، پیامی برای دشمنان در این وضعیت خاص که هستیم دارید؟
حالا من در زمانی که در منطقه بودم، یعنی منطقه همین خودمون، رفت آمدهایی که وجود داشت، یک پیام رو چند بار تکرار کردم و اون این که اراده ما رو به محک نکشید، ما رو آزمایش نکنید. به اصطلاح ما آزمایش خودمون رو پس دادیم قبلا و اگر اراده ما رو به محک بکشید نتیجه‌شو خواهید دید. و فکر میکنم که این یک پیامی هست که همچنان